شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با سرخط اخبار در خدمت است.
بریتانیا میگوید طالبان هلیکوپتر نظامی آن کشور را سقوط ندادند. در حملات انتحاری عراق 21 تن کشته شده است. و امریکا نام تعداد افراد و شرکت‌های روسی را که بر آنان تعزیرات وضع می‌شود مشخص ساخت.
بعد از اخبار شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این مطالب. ادعای پیروزی دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج ابتدایی، امضای موافقتنامه دفاعی بین ایالات متحده و فیلیپین و اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده و شرکای آن بر روسیه. گزارش‌های ورزشی و اقتصادی نیز شامل این بخش است. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید. با سلام مجدد، مشروعی اخبار را قدیر مشرف و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدا امریکا تقدیم می‌داریم.
با عرض سلام و شام همه شما بخیر. حکومت بریتانیا ادعاهای طالبان را مبنی بر سقوط دادن هلیکوپتر نظامی آنان در افغانستان رد کرده است که در آن 5 سرباز بریتانیایی کشته شد. ویلیام هگ وزیر دفاع بریتانیا گفته است که به نظر می رسد یک رویداد غم انگیز بوده و تحقیقات در رابطه جریان دارد. ولسوال تخت پل ولایت کندهار نیز گفته که در نزدیکی منطقه سانحه هیچ شورشی حضور نداشته است. اردوی بریتانیا شب یکشنبه نام عساکر کشته شده در رویداد سقوط هلیکوپتر را نشر کرد. وزیر دفاع بریتانیا به یک شبکه تلویزیونی گفت که هرچند در ختم سال روان نقش محاربه‌ای نیروهای بریتانیایی در افغانستان خاتمه می‌یابد، اما کارکردهای آنان در افغانستان تا هنوز هم بسیار ارزشمند است. رویداد روز شنبه در ولایت کندهار 30مین بیشترین رقم تلفات سربازان بریتانیایی از سال 2001 بدین سو در افغانستان میباشد.
رقم تلفات ناشی از سیلاب‌ها در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل به 121 نفر رسیده است. مقامات می‌گویند که تلاش‌ها به منظور نجات گیرمانده‌ها در سیلاب و رسیدگی به مشکلات متأثرین آن در ولایت سگانه جریان دارد. شنوندگان گرامی، همین اکنون میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را در خط تلفن داریم. آقای بیژن سلام، تازه ترین گزارش ها در مورد کمک های بشری برای آسیب دیده های سیلاب های اخیر در ولایت شمال افغانستان از چه قرار است؟ بفرمایید.
با سلام با شما و شنونده های رادیو آشنا و امریکا، با توجه به تلفات که از طرف رسانه ها به نشر رسید، در سه ولایتی که روز گذشته آمار تلفات به 115 نفر رسیده بود، تا آخرین دقایق که من از مسئولین تماس داشتم این آمار در سه ولایت جوزجان و سرپل و فاریاب به 130 نفر رسیده و
یعنی افزایش یافته. خم بله
افزایش یافته و تقریبا شمار زیادی از مردم در این سه ولایت نیازمند کمک ها هستند، ولی کمک های وعده داده شده دولت که روز گذشته معاون دوم رئیس جمهور وعده داده بود تا هنوز نرسیده، ولی کمک های غذایی و یک مقدار کمک هایی که از طرف تاجرین اردوی ملی قل اردوی سنو شاهین که از استحقاق غذایشان یک وعده غذا را برای آسیب دیده ها فراهم کردن کمک شده، ولی تا هنوز کمک های وعده داده شده دولت نرسیده. و مسئولین محلی در فاریاب گفته که تا هنوز 300 خانواده از کمک های مردم محل تاجران کمک دریافت کرده و 10,000 خانواده تنها در فاریاب منتظر کمک هستند.
تشکر میکنم از شما، امیدوار هستیم که بتانیم گزارش های بیشتری را مخصوصا از کمک های حکومتی را برای اهالی دریافت بکنیم و از شما بیشتر بشنیم. از شما سپاسگزار هستیم.
ادامه مشروع خبرها. بیش از 1500 خانواده ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار به خاطر درگیری بین مخالفان مسلح دولت در آن منطقه به مرکز ولسوالی نازیان و ولسوالی غنیخیل فرار کردند. مقامات محلی میگویند درگیری میان طالبان افغان و گروه لشکر اسلام پاکستانی تا هنوز جریان دارد. ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش میدهد.
عیسی خان عمر ولسوال نازیان ننگرهار میگوید از اثر درگیری های دو گروه مخالف مسلح دولت در آن ولسوالی در حدود 1500 فامیل ساکن به مناطق مختلف نازیان و ولسوالی غنیخیل آواره شده است.
غنیخیل و مربوطاتو که خپل کورونه لی خپل خپلوان دی اغوله مرغلی دی.
اینها در مربوطات ولسوالی غنیخیل خانه های خودشان و همچنان در خانه های اقارب خود جابجا شدند. تقریبا در حدود 1500 خانه می باشد. اینها از خوف و حراس جنگ آواره شدند. همه خانم ها و کودکان هستند. افراد سرپرست فامیل هایشان در محل رویداد باقی مانده و فامیل های خود را به مرکز ولسوالی و ولسوالی غنی خیل انتقال نمودند. بجا شدگان نیز میگویند از روز گذشته به این طرف دچار مشکلاتند. در همین حال اداره مهاجرین و عادت کنندگان در ننگرهار اعلام آمادگی برای کمک با این بجا شدگان داخلی می نماید. این در حالی است که رسانه های پاکستانی گزارش دادند بیش از 100 فامیل افغان از منطقه باره خیبر پختونخوا به دلیل این بننگرهار آواره شدند که گویا با گروه طالبانی به نام لشکر اسلام همکاری می نمایند. این 100 فامیل که بیشتر مربوط به ولسوالی های شینوار ننگرهارند از سوی حکومت پاکستان مجبور به ترک منطقه شدند، اما مقامات در ننگرهار می گویند در مورد آگاهی ندارند.
در خبر دیگر، حکومت پاکستان کاربرد سیمکارت های افغانی را در خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان منع قرار داد. مقام های پاکستانی می گویند که از این سیمکارت ها در فعالیت های غیر قانونی و دهشت افغانی در قلمروان کشور استفاده می شود.
اساکر پولندی مستقر در ولایت غزنی امروز دوشنبه با تحویل دهی رسمی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا چند روز دیگر آن ولایت را ترک می کنند. قوای نظامی پولند از 7 سال بدین سو در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان در تأمین امنیت، آموزش پلیس افغان و همکاری در بخش‌های انکشافی ولایت غزنی فعالیت داشتند. جزئیات بیشتر را از سید ظفر بامیانی می‌شنوید.
جنرال پوتیشسکی قماندان عمومی نیروهای پولند در ولایت غزنی که در محفل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از این قوا و نیروهای افغان صحبت می‌کرد گفت نیروهای کشور پولند همگام با سایر قوای آیساف در افغانستان به این جنگ مشترک پایان می‌دهند و در این مدت زمان توانستند پیروزی‌های زیادی را نصیب شوند. این قماندان نیروهای پولندی می‌گوید که حالا هزاران نظامی افغان به حد لازم آموزش دیدند و می‌توانند امنیت را به تنهایی تأمین نمایند. قوای پوتیشسکی می‌گوید که آنان بسیاری از وسایل کاری و تجهیزات نظامی خیش را به حکومت محلی غزنی تسلیم کردند و در آینده نیز کمک های کشور پولند با حکومت افغانستان به ویژه به مردم ولایت غزنی ادامه خواهد داشت. مسئولان محلی این ولایت با اظهار قدردانی از نظامیان پولندی میگویند که این نیروها بر علاوه تامین امنیت و مبارزه با مخالفان مسلح در غزنی طی 7 سال گذشته در بخش انکشاف و نوسازی این ولایت همکاری کردند.
با گفته این مقامات نظامیان پولندی در غزنی تا کنون حدود 27 میلیون دلار آمریکایی را در بخش‌های انکشاف و بازسازی به مصرف رسانیدند. نیروهای پولندی در جریان 7 سال مأموریت در غزنی 50 کشته و بیش از 60 مجروح دادند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا پی میگیریم. انفجار دو بم در مناطق مختلف پاکستان 6 کشته بر جا گذاشت که شامل 3 سرباز و 3 طالب مدارس می باشد. انفجار نخست شب یکشنبه در منطقه وزیرستان شمالی رخ داد و انفجار دوم صبح روز دوشنبه در مرکز تجارتی جنوب کراچی جان 3 طلبه را گرفت. یک افسر پلیس پاکستان میگوید که در انفجار صبح روز دوشنبه 10 شاگرد مدرسه مذهبی واقع در جوار مسجد نیز مجروح شده است. جاوید ادهمی افزاید که تا هنوز روشن نیست چرا شاگردان مدرسه هدف قرار گرفتند. فرد و یا گروه تا هنوز مسئولیت رویداد را بر عهده نگرفته است.
حملات انتحاری روز دوشنبه بر مراکز رایدهی در مناطق مختلف عراق جان کم از کم 21 نفر را گرفته است. مقامات عراقی میگویند حملات زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی میخواستند صندوقهای رای را پیش از برگزاری انتخابات 3 اپریل به مراکز انتقال دهند. عبدالرحمن افسر پلیس میگوید که یک انتحار کننده در ساحه پوسته ورودی به مرکز رای دهی در مرکز بغداد خود را منفجر ساخت که در آن 6 کارمند نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر مجروح گردید. مقامات امنیتی عراق میگویند که نیروهای آنان با لباس ملکی در اطراف مراکز رایدهی جابجا شدند تا بتوانند جلوی هر گونه حملات را بگیرند، اما با آن هم شورشان قادر به هدفگیری مراکز شدند. عراق از 1 سال بدین سو دستخوش درگیری های فرقه گرایانه شده که رویدادهای تلخ سالهای 2006 و 2008 را زنده می سازد.
یک محکمه مصری روز دوشنبه 683 نفر از حمایت کنندگان اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. این افراد به جرم قتل یک افسر پلیس و سایر اقدامات خشونت آمیز محکوم شدند. جزئیات را از نجیب الله احمدی آر می‌شنویم.
این موارد با کشیدگی های مرگبار شهر مینیا و سایر نقاط مصر ارتباط می گیرد که پس از سرکوب خشونتبار مظاهرات طرفدار اخوان المسلمین از سوی پلیس در ماه اگست رخ داد. همین محکمه ماه گذشته نیز 529 نفر را به خاطر اتهامات مشابه به مرگ محکوم کرد که انتقادات جامعه بین المللی را در مورد عادلانه بودن حکم آن برانگیخت. مقامات قضایی مصر روز دوشنبه گفتند که یک محکمه فعالیت‌های گروه مسمی به جنبش جوان 6 اپریل را منع قرار داد. این گروه در شعله‌ور شدن قیام‌ها علیه حکومت حسنی مبارک کمک کرده بود. محکمه فیصله کرد که آن جنبش تصویر مصر را در جهان خدشه‌دار کرده است.
قصر سفید میگوید ایالات متحده 7 مقام حکومت روسیه و 17 شرکت مرتبط به حلقه نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را تحریم میکند. پیش از اعلام تعزیرات، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت هدف از تعزیرات شخص رئیس جمهور پوتین نمیباشد. رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت تهاجم بیشتر روسیه در اوکراین، ایالات متحده گام‌های اضافی به شمول تعزیرات گسترده‌تر علیه سکتورهای بانکداری و یا دفاعی آن کشور را وضع خواهد کرد.
و خبر آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که توافقنامه جدید امنیتی با فیلیپین به این معنی نیست که آمریکا در تلاش دوباره ایجاد کردن پایگاه‌های نظامی در آن کشور باشد. براک اوباما میگوید توافقنامه روز دوشنبه که به منظور دسترسی بیشتر اردوی آمریکا در پایگاه‌های فیلیپین امضا شد، در تقویت امنیت منطقه کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا حین کنفرانس خبری با بنینگنو اکوینو سوم، رئیس جمهور فیلیپین، این را هم گفت که این پیمان پاسخگویی سریع در برابر حادثات طبیعی را مقدور می‌سازد. امضای همچو پیمان به نظر کارشناسان تلاش واشنگتن برای مقابله با تهاجم چین در منطقه پنداشته می‌شود. آقای اوباما ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند در برخی موارد یک جا با چین نیز کار کند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، حال توجه شما را به گزارش های از جهان ورزش و اقتصاد جلب می دارم. جیم شیر، عامل سابق کمیته اجرایی المپیک ایالات متحده، از مقامش به حیث مأمور ارشد مسابقات افتتاحیه اروپا استعفا داد و سیمون کلگ مقام سابق المپیک برتانیا جاگزین او شد. شیر که تلاش‌های سازماندهی بازی‌های سال 2015 باکو را برای 12 ماه رهبری کرد، می‌گوید زمان مناسب برای برگشت به ایالات متحده است تا وقت را با خانواده‌اش سپری کند و نقش خود را با نمایندگی بازاریابی اثر گیرد. شیر المپیک سال‌های 2004، 2006 و 2008 ایالات متحده را نظارت کرده است. کلک که بایس عمر اجرایوی بازی های اروپا کار کرده است، قرار است در این هفته به باکو نقل مکان نماید. اشتراک 6000 ورزشکار از 49 کشور در 19 نوع رقابت ورزشی از خصوصیات بازی های اروپا است. استادیوم رولان گروس فرانسه برای برگزاری سلسله مسابقات نیمه نهایی جام دیویس در برابر جمهوری چک در ماه سپتامبر انتخاب گردید. این استادیوم برای جام دیویس بین فرانسه و ایالات متحده در سال 1928 بنا یافت و تاکنون میزبان چندین جام تنیس بوده که آخرین آن در سال 2002 بوده است. و در بخش اقتصاد، 6 تن از طرفداران حفظ محیط زیست از کشورهای هند، پیرو، روسیه و 3 کشور دیگر جهان برنده امسال جایزه گلدمن شدند. رمیش اگروال از هند این جایزه را به خاطر کمک به روستاییان در معدن بزرگ زغال سنگ در ایالت چتیسگر دریافت کرد. رود بوندیا از پیرو به خاطر کمک در جلوگیری از اعمار 200 بزرگ که می توانست تقریبا 10,000 تن از باشندگان بومی را در بخش آمازون پیرو آواره سازد این جایزه را به دست آورد. سورن گزیریان جانورشناس روسی به خاطر دفاع از تصرف غیرقانونی ساحات اطراف پروژه های عمرانی المپیک مستحق جایزه شد. و هانا سالاتیا یک وکیل امریکایی به خاطر کشف یک رای گریز قانونی به جامعه در نیویورک که به شهرک ها اجازه می داد استخراج نفت را تحت قوانین منطقه منع قرار دهد جایزه را به دست آورد. هر یک از این برندگان 175,000 دلار جایزه را روز دوشنبه طی مراسم در سالن اپرای سان فرانسیسکو دریافت خواهند کرد که نسبت به 150,000 دلار جوایز قبلی یک افزایش را نشان می دهد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال توجه نوید به نخستین گزارش این بخش. دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری بعد از آن که به روز شنبه نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد ادعای پیروزی نموده بود، امروز 70 مورد شکایات را به کمیسیون مستقل شکایت ثبت کرده و مدت زمان ثبت شکایات که 24 ساعت دیگر از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تمدید شده بود شام امروز هم به پایان رسید. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در حال از ثبت بیشتر از 70 مورد شکایت نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی سخن گفت که دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری که به روز شنبه 6 سور پس از اعلام نتایج از سوی دکتر احمد یوسف نورستان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به موجب آن هیچ یک از کاندیدان آرای لازم پیروزی 50 به علاوه 1 را تکمیل نکرده رفتن به دور دوم انتخابات لازمی پنداشته میشد، عکس العمل فوری نشان داده با این الفاظ ادعای پیروزی کرد.
با بررسی هایی که ما داشتیم، با بررسی هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است در هر حالت و در هر شرایط.
امروز محمد نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از ثبت بیشتر از 70 مورد شکایت نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خبر داد.
71 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ثبت شده. یک مورد از این توسط جناب محمد شفیق گل‌آقا شیرزایی و 70 موردش دکتر سید عبدالله عبدالله.
هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری از کار و تلاش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رضایت نشان نداده، از تقلب، تخطی و تخلف وسیع سخن میگویند و از کمیسیون ها خواستار بررسی دقیق آرا بوده با یک اصطلاح جدید رای پاک و رای ناپاک. مصرانه از کمیسیون تقاضا دارند که به هر قیمت آرای پاک مردم از ناپاک جدا شود. اشرف غنی احمدزه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که در موقف دوم قرار گرفته است در واکنش به نتایج ابتدایی انتخابات گفت در این دور هیچ یک از کاندیداها برنده نیست و رفتن به دور دوم انتخابات را تقاضای قانون خواند که باید به هر قیمت از قانون اطاعت صورت بگیرد و قانون مداری در این کشور نهادی نشود.
اگر دور اول آغاز یک صفحه نو بود، دور دوم انتخابات یک گام بلند در جهت بلوغ دموکراسی نو پای ما خواهد. دور دوم فرصت جدید برای تحکیم وحدت ملی.
آقای غنی احمدزی به نحوی به شکایاتی که در حلقات مختلف سیاسی و اجتماعی کشور وجود دارد پاسخ تلویحی داده گفت:
اصول نه معامله.
قرار بود مهلت تعیین شده برای ثبت شکایت‌ها نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 7 شام دیروز یکشنبه به پایان برسد، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بنابر نشر نشدن نتایج مشرح توسط کمیسیون مستقل انتخابات این مهلت را تا ساعت 7 شام امروز برای 24 ساعت تمدید کرده بود که امروز به پایان رسید. با موجب سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است در اوایل هفته آینده جلسات علنی برای رسیدگی به شکایت ها شروع شود و نامزدهایی که نسبت به شکایت ها علیهشان استناف خواهی شده است باید در جلسات علنی با اسناد موثق حضور یابند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
موافقتنامه دفاعی بین فلیپین و ایالات متحده روز دوشنبه در مانیلا به امضا رسیده و مطابق آن حضور نظامی امریکا در آن کشور یقینی می گردد. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حضور نظامی امریکا در آن کشور امنیت و ثبات را به وجود آورده و چین باید اجازه دهد که همسایگان آن بر رفاه و آسایش دست یابند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
موافقتنامه دفاعی که بین ایالات متحده امریکا و فیلیپین به امضا رسید، مطابق با آن عساکر امریکایی در این کشور به طور موقت در تعداد از پایگاه‌های نظامی جابجا شده و جت‌ها و کشتی‌های امریکایی مستقر می‌شوند. این پیمان را ولتایر گازمن، وزیر دفاع فیلیپین، و فیلیپ گولدبرگ، سفیر ایالات متحده در این کشور، در یک کمپ نظامی به امضا رسانیدند. هدف آن مقابله با توسعه‌جویی چین در منطقه تلقی می‌گردد. با حضور نظامی امریکا در فیلیپین، هماهنگی با اردوی 120 هزار نفری فیلیپین افزایش یافته و قوای نظامی این کشور قادر خواهد گردید تا از قلمرو خیش به خوبی نظارت کند. گولدبرگ گفت که هر دو جناح خواستار تقویت صلح و امنیت در منطقه می باشند. Enhanced Defense Cooperation Agreement
or EDCA موافقتنامه همکاری دفاعی پیشرفته از تشخیص دو جانب برای انجام یافتن کار بیشتر نشأت کرده تا این اتحاد بتواند تقویت شده و در منطقه صلح و امنیت را تقویت کند.
سفیر ایالات متحده گفت که این موافقتنامه زمینه تجدید تعهدات قبلی را فراهم کرده و در این شرایط پیچیده صلح و ثبات را استحکام بخشیده و هم در زمینه‌های مقابله با دهشت افغانی، جنایت چندین ملیتی و حوادث طبیعی مثمر واقع می شود. ولتایر وزیر دفاع فیلیپین از وضع پیچیده در منطقه سخن گفته با ضرورت این توافقنامه تأکید کرد. As defense and security challenges have become more
complex, we both در حالی که چالش‌های امنیتی روز تا روز پیچیده‌تر می‌گردد، هر دو ایالات متحده و فیلیپین به یک توافقنامه نیاز دارند تا بتوانند با این وضع پیچیده مقابله کنند.
موافقتنامه ساعت‌ها قبل از مواصلت رئیس جمهور براک اوباما با مانیلا صورت گرفت. او قبلاً از ژاپن، کره جنوبی و مالزی نیز بازدید نموده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در این مورد گفته است که موافقتنامه 10 ساله برای صلح و ثبات منطقه ضروری است و اظهار امیدواری کرده است که چین که قدرت مسلط در اینجاست به همسایگانش فرصت رفاهیت و آسایش را مطابق خواستشان فراهم کند. او در یک پیامش به این کشور گفته است که امریکایان می خواهند با ایشان در احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی شرکت ورزند. رئیس جمهور اوباما در یک کنفرانس خبری با اکینو رئیس جمهور فیلیپین گفته است که هدف ایشان مقابله یا جلوگیری از چین نمی باشد. آنچه ما می خواهیم این است تا اطمینان حاصل کنیم که قوانین و نرمهای بین‌المللی محترم دانسته می شود. او گفت که ما در منازعات ارضی طرف واقعی نمی شویم ولی مخالف هر نوع ارعاب و تهدید می باشیم. سفر اوباما به فیلیپین آخرین مرحله سفر او به چند کشور آسیایی می باشد. او در این سفرش به متحدین این کشور در منطقه از پشتیبانی امریکا با آنها خاصتا در مورد منازعات ارضی یادآوری نمود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ایالات متحده و شرکای گروه 7 این کشور تعذیرات جدیدی را بالای روسیه اعمال می کنند. تعذیرات تا حال بالای روسیه وضع شده و موقف آن کشور را در رابطه با مسئله اوکراین تغییر نداده است. عساکر روسیه هنوز هم در نزدیکی سرحد اوکراین حضور دارند و صلح موقت که در شرق اوکراین تعهد شده بود هنوز عملی نشده است. در زمینه مایکل بومن خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که خالد مفتون تقدیم می دارد.
تنش‌ها در مناطق شرقی اوکراین هنوز سیر سودی خود را طی می کند. ملیشه‌های طرفدار روسیه شماره از ناظران اروپایی و افسران پلیس اوکراینی را تحت توقیف قرار دادند. از ساختمان‌های حکومتی هنوز هم به اساس سنگرهای موقتی استفاده می‌شود و شماره از مردم محل هنوز می‌خواهند تا از کیف مرکز اوکراین خودمختاریشان را به دست بیاورند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از مالزی دیدن می کند گفته است که بی‌ثباتی در شرق اوکراین در حال افزایش است و مسکو را در این مورد مقصر دانست.
روسیه هیچ کاری برای همکاری نکرده است. در حقیقت شواهد قوی وجود داشت که آنها فعالیت‌هایی را تشویق می کنند که در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین به وقوع می پیوندد.
مقامات می گویند تعذیرات جدید افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هدف قرار می دهد و تعداد کسانی که شامل تعزیرات می شوند گسترده تر خواهد بود. شماری از قانونگذاران ایالات متحده خواهان تعزیرات بیشتر هستند تا تمام سکتورهای روسیه هدف قرار گیرد. ولی چنین به نظر می رسد که آقای اوباما از اقدامات یک جانبه برای فشار آوردن بالای مسکو ابا می ورزد. روسیه می گوید آن کشور به خاطر محافظت از اوکراینی های روسی تبار اقدام کرده است تا در مقابل حکومت تازه تشکیل در آن کشور در آن باشند. روسیه حکومت جدید اوکراین را غیر قانونی تلقی می کند و آن را تهدید برای منافع روسیه می داند. در کیف مرکز اوکراین یولیا توموشینکو صدر اعظم پیشین اوکراین از تعزیرات شدیدتر بالای روسیه استقبال کرده است.
او میگه باور دارم که تعزیرات جدید مؤثر خواهد. میخواهم تحریم ها قوی تر شود و این پوتین را وا خواهد داشت تا حملاتش را متوقف کند. به قلمرو خودش برگردد و بی ثبات ساختن جهان را متوقف کند.
در این حال شمار بیشتر از ساکر ایالات متحده در حال رسیدن به اروپای شرقی کشورهای عضو ناتو است تا در تمرینات نظامی شرکت کنند. این تمرینات به گونه طراحی شده تا برای مسکو پیام بفرستد. به گفته یکی از قماندانهای ایالات متحده اگر لیتوانیا نیاز به ناتو داشته باشد و تضمین می کند که ناتو به همکاری آنان خواهد شتافت.
اجمال اخبار.
حکومت بریتانیا ادعاهای طالبان را مبنی بر سقوط دادن هلیکوپتر نظامی آنان در افغانستان رد کرده است که در آن 5 سرباز بریتانیایی کشته شده است. ویلیام هک وزیر دفاع بریتانیا گفت که به نظر می رسد یک رویداد غم انگیز باشد و تحقیقات در رابطه جریان دارد. ولس ولایت تختپل ولایت کندهار نیز گفته که در نزدیکی منطقه سانحه هیچ شورشی حضور نداشته است. رقم تلفات ناشی از سیلاب‌ها در ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل به 130 نفر رسیده است. مقامات می‌گویند که تلاش‌ها به منظور نجات گیرمانده‌ها در سیلاب و رسیدگی به مشکلات متاثرین آنان در ولایات سه‌گانه جریان دارد. بیش از 1500 خانواده ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار به خاطر درگیری بین مخالفان مسلح دولت در آن منطقه به مرکز ولسوالی نازیان و ولسوالی غنی‌خیل فرار کردند. مقامات محلی میگویند که درگیری میان طالبان افغان و گروه لشکر اسلام پاکستانی تا هنوز جریان دارد. در یک خبر دیگر، حکومت پاکستان کاربرد سیم کارت های افغانی را در خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان منع قرار داد. مقام های پاکستانی میگویند که از این سیم کارت ها در فعالیت های غیر قانونی و دهشت افغانی در قلمرو آن کشور استفاده می شود. ساکر پولندی مستقر در ولایت غزنی امروز دوشنبه با تحویل دهی رسمی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا چند روزی دیگر آن ولایت را ترک می کند. نیروهای پولندی در جریان 7 سال ماموریت در غزنی 50 کشته و بیش از 60 مجروح دادند. به گفته مقام های ولایت غزنی، نظامیان پولندی در آن ولایت تا کنون حدود 27 میلیون دلار آمریکایی را در بخش های انکشاف و بازسازی و مصرف رسانیدند. انفجار دو بم در مناطق مختلف پاکستان 6 کشته بر جا گذاشت که شامل 3 سرباز و 3 طالب مدارس می باشد. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت آن حملات را بر عهده نگرفته است. حملات انتحاری روز دوشنبه بر مراکز رایدهی در مناطق مختلف عراق جان کم از کم 21 نفر را گرفته است. مقامات عراقی می گویند حملات زمان رخ داد که نیروهای امنیتی می خواستند صندوق های رای را پیش از برگزاری انتخابات 30 اپریل به مراکز انتقال دهند. و کم از کم 16 تن در اثر گردباردهای اخیر در 24 ساعت در امریکا کشته شده است. این در حالی است که گروه های نجات ابراز نگرانی کرده می گویند که امکان بلند رفتن رقم تلفات وجود دارد. گردبادهای شدید ایالت های ارکنسا، اوکلاهوما و آیووا را هدف قرار داده است. پایان خبرها.
گفت و شنود
خبر اتره.
با درود و احترام و عرض شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. امروز 8 ثور مصادف با سالروز پیروزی مجاهدین و سقوط حکومت دکتر نجیب الله در افغانستان است. برنامه امشب گفت و شنود خبری اتره با بحث در مورد حکومت به رهبری مجاهدین و نقش آن